أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بحث درباره بررسی متن حدیث لا ضرر و لا ضرار بود و اینکه آیا متن معتبر و قابل اعتماد این حدیث متنی است که دارای قید فی الاسلام می باشد یا اینکه متن معتبر و قابل اعتماد و اتکا متنی است که فاقد قید فی الاسلام است. عرض میکنیم که حدیث لا ضرر عمدتاً در کتب روایی عامه و خاصه بدون قید فی الاسلام وارد شده است و در طوائف سگانه‌ای که از روایات در خصوص این حدیث مطرح شد معلوم گشت که اکثر روایاتی که ذیل طوائف مختلف مطرح شده است فاقد قید فی الاسلام است، ولی این حدیث به همراه قید فی الاسلام در بعضی از کتب روایی و بعضی کتب لغوی و بعضی از کتب فقهی فریقین وارد شده است، ولیکن تحقیق مطلب این است که این حدیث با قید فی الاسلام معتبر نبوده و نمی شود به اون دسته از روایاتی که متضمن این قید می باشد اتکاء نمود. بحثم یه بحث نسبتاً مهمی است، چون اگر این قید فی الاسلام باشد در تنبیهات عرض خواهیم کرد که چه تأثیری دارد در اینکه دائره دلالتی این حدیث را به خصوص طبق بعضی از مبانی در مضمون حدیث تنگ خواهد کرد. اون گستردگی مضمونی حدیث رو طبق بعضی از تفاسیری که برای حدیث ذکر شده خدمت شما عرض بشه خیلی مزیق خواهد نمود. اما توضیح این مطلب، یعنی این که چگونه ادعا می شود که تمام اون روایاتی که در خصوص حدیث لا ضرر وارد شده است و فاقد بله و دارای قید فی الاسلام است اعتبار ندارد، برای اثبات و توضیح عدم اعتبار این روایات لازم است به دو امر و دو نکته به دقت توجه شود. امر اول این است که یک بررسی دقیقی نسبت به مآخذ و مراجع این حدیث که با این قید وارد شده ان باید داشته باشیم. لذا عرض میکنیم که حدیث با قید فی الاسلام در بعضی از کتب حدیثی و در بعضی از کتب لغوی و بعضی کتب فقهی وارد شده است. در کتب حدیثی در تعدادی از این کتب حدیث با قید فی الاسلام وارد شده است که از جمله آنها اولین روایت روایتی است که شیخ صدوق در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه به صورت مرسله نقل می کند که در گذشته هم اشاره شد و می فرماید مع قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. دومین روایت، روایت ابن ابی جمهور در کتاب اوالی است که با همین متن نقل شده است. این مآخذ حدیثی ما، در مآخذ حدیثی ما در دو مورد، یکی مرسله در کتاب الفقیه شیخ صدوق اومده، یکی هم خب کتاب اوالی لعالی ابن ابی جمهور احفادی. و سومین روایت، روایت جابر ابن عبدالله است. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تعدادی از محدثین اهل سنت از جمله هیثمی در مجمع الزوائد، تبرانی در المعجم الاوسط این گونه روایت کرده است. چهارمین روایت، روایت حجاج ابن عرقات عن عرقات بطین عن ابی جعفر علیه السلام است. ایشون این روایت را بله این روایت را سیوطی در کتاب علامه فی اسباب ورود الحدیث نقل می کند و داستان دو مردی را که در خصوص یک نخلی دعوا داشتند و منازعه داشتند بیان می کند و یکی از اینها پیشنهاد می دهد که درخت را از وسط نصف کنیم. حالا از این پیشنهادهای نادانانه جاهلانه گاه در عصر ما هم دیده می شود، برای اینکه ضرر به طرف مقابل بزند میگه آه به جهنم، آه به ضرر به ما برسه. الان مصادیقش هم خیلی زیاد هست، خیلی زیاده. مثلا فرد دعوایی دارن، نزاعی دارن درباره یک ملک و خدمت شما عرض بشه که میگه بله اینو ما بیام خوب نصف کنیم، با نصف کردیم. مثلا این مثلا ماشین را آقا دعوا دارن، بعد خدمت شما عرض بشه که یکی از اینا پیشنهاد بده که آقا خب ماشین نصف بشه دیم. حالا یکی از اینا پول داره میگه خب نصف هم که شد و اوراقش میکنم آقا یک چیزی گیرمون میاد، اون یکی دیگه از بین میره، مالش از بین میره. خب اینم پیشنهاد میدهد که نخل رو نصفش کنیم. فقال النبی، رسول مکرم اسلام فرمود لا ضرر فی الاسلام، با این عنوان لا ضرر و لا ضرار دیگه اینجا نیست، لا ضرر فی الاسلام، پنجمین روایت روایت ابو لبابه است از رسول مکرم اسلام که زی علی زی زهرایی است، در کتاب نسب الرایه از کتب حدیثی مهم اهل سنت نقل می کند که لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. خب ببینید چند تا شد، یعنی شما اگر خیلی دیگه تفحص کنید و بررسی کنید و ببینید، میبینید که دو تا مصدر از مصادر خاصه وجود دارد که قید فی الاسلام درش آمده، یکی که مهمترینش از الفقیه اونم مرسله آمده، صورت مرسله نقل شده، یکی هم که کتاب اوالیول لعالیست که حالا درش حرف. اما در کتب اهل سنت در واقع در سه تا روایت، روایت جابر بن عبدالله، روایت حجاج، روایت ابو لبابه، سه تا روایت هست که در این سه تا روایت کلمه فی الاسلام چی شده؟ اضافه شده. حالا شما این طرف قضیه رو داشته باشید، یعنی اون جایی که حدیث به همراه فی الاسلام آمده شد، مجموعا چقدر؟ پنج مورد دیگه، بیشتر از این شما نمیتونید پیدا کنید. با این وجود میبینیم که حدیث لا ضرر در همین مصادر عامه، یعنی کتب حدیثی عامه، بدون قید فی الاسلام با سندهای مختلف وارد شده است. ابن ماجه در کتاب سنن تبرانی در المعجم الکبیر، چون یک المعجم الصغیر داره تبرانی، یک المعجم الکبیر داره و یک المعجم الوسیط داره، احمد ابن حنبل در مسند، حاکم نیشابوری در مستدرک، از ابن عباس نقل میکنن. و در سنن دار قطنی از ابو هریره در کنز الامال متقی از ثعلبة ابن ابی مالک در المعجم الاوسط تبرانی از عائشه دوباره در سنن ابن ماجه نسب الرایه زیعلی مسند احمد بن حنبل از عبادت ابن صامت روایت را نقل می کنن بدون این که قید فی الاسلام را به اون اضافه کنه. شاید اگر بخواد از حیث کتب نقل، یعنی در واقع شد چند تا سند، ابن عباس، ابو هریره، عائشه، عبادت ابن صامت، اونم به صورت مکرر در کتب حدیثی اهل سنت نقل می شود. بعد ابو سعید خدری در المستدرک حاکم نیشابوری که شد تقریبا 5 تا سند، اونم در کتاب‌های متعدد نقل شده. خب ببینید در کتب حدیثی شد 5 مورد با قید فی الاسلام. و خدمت شما عرض بشه که در کتب اهل سنت مسنده آمده، 3 تا مسنده آمده، ولی در مقابل با 5 سند بدون قید فی الاسلام آمده، اون هم در کتب متعدد اهل سنت. و اما در کتب فقهی این حدیث را تعدادی از فقهای امامیه و اهل سنت با قید فی الاسلام نقل کرده اند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف علامه در المختلف محقق ثانی در جامع المقاصد محدث بحرانی در الحدائق الناظره شیخ انصاری در کتاب المکاسب و بعضی دیگر از اعلام این حدیث را با قید فی الاسلام آوردن. و اهل سنت هم از جمله کسانی و فقهایی که حدیث را با قید فی الاسلام نقل می کنن مثل ابن قدامه در مغنی، مثل سرخسی در المبسوط، مثل ابن النجیم در البحر الرائق و همینطور بعضی دیگر از فقهای اهل سنت باز با قید فی الاسلام حدیث رو ذکر کرده. و اما در کتب لغوی این حدیث با قید فی الاسلام در کتاب قریب الحدیث ابن سلام الفروق اللغویه ابی هلال عسکری النهایه ابن عسیر لسان العرب ابن منظور و مجمع البحرین طریحی وارد شده است. با این گزارشی که ارائه شد در حقیقت می‌خواهیم عدم مطابقت کلام شیخ الشریعه اصفهانی را در کتاب قاعده لا ضرر راجع به متن این حدیث و اشکالاتی که در بیان ایشون هست روشن کنید. ببینید، همیشه اگر خواستید که لذت علم رو درک بکنید، شیرین بشود علم براتون و طوری بشود که انسان تا امکان داره دنبال تحقیق بره، بعضی از سخنها، بعضی از گفتارها از بزرگان علما صادر می شود و نوشته می شود و گفته می شود، ولی این دلیل بر صحت کلام این بزرگوار نیست، چون بزرگواره. هر یک از ماها امکان خطا در کارمون وجود داره، غیر از معصومین علیهم السلام. هر یک از علما ولو جزء پژوهشگران اصیل اسلامی شناخته شوند، جزء اعظم از بزرگان حوزه شناخته شوند، کارشون باید رصد بشه. یعنی در هر عصری که بعد میاد توسط آیندگان باید این فعالیت‌های علمی این بزرگان چی شود؟ رصد بشود. و اگر رصد نشود، به اتکای این که دیگه مگه میشه آقا درباره فلانم حرف زد، میشه مثلا آراء آقای فلان رو نقد کرد، اینطوری فکر کنیم، این همون میشه چشمه راکت، چشمه راکتی که جوشش نداره و بعد از گذشت مدتی این آب چی میشود؟ یا بخار می شود، یا عده میان حالا می خورن تک تکش میکنن دیگه جوششی ندارد، یا هم که می گندد. تمام حیث حوزه‌های علمیه ما را تحقیق و پژوهش و عدم احساس مسئولیت گذشتگان ما از خطا شکل می دهد. یعنی باروری و حیات حوزه های علمیه به همین بوده. یعنی هر عالمی که در عصر بعد می اومده به دقت کلمات گذشتگان از علما رو چکار میکرد؟ بررسی میکرد. و این نبود که بگه خب به هر حال دیگه این گفته شده، شما حالا نظیرشو در حدیث المیسور دیدید. خب شاید کمتر کسی مثلا آقا فکر کنه این المیسور حدیث نیست، روایتی نیست. و دیدید گزارشی هم که ما ارائه دادیم، خب متعدد در متعدد آمده بودن به معصوم نسبت داده بودن این فرمایش رو. اونم چه کسانی؟ کسانی مثل مرحوم محقق بهبهانی. شما میدونید که وحید از جمله کسانی بود که در بحث تحقیق و پژوهش جدن سرامت بوده، ولی ما دیدیم که اومده بود چهار کرده بود به امیرالمومنین نسبت داده بودن. چرا؟ چون اینجا اشتباه کرده بودن. اشتباهشون این بود که اتکا کرده بودن به این که مثلا در جامع المقاصد محقق ثانی چی شده؟ علیه السلام اومده. حالا این علیه السلام نه علیه السلام قرائت شده، بعد علی علیه السلام هم قرائت شده. چرا؟ یک نسخه نویس یک اشتباهی کرده، آقا گمان کرده این که مثلا بزرگان میگن المیسور لا یسقط بالمسور، اینقدر هی داره تکرار میشه. خب حدیثه دیگه، در جامع المقاصد وقتی داره نسخه رو مینویسد یک عین چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. خب میگیم دیگه جامع المقاصد محقق ثانی است دیگه، نمیشه دیگه. بعدی میاد اشتباه میکنه، بعدی میاد اشتباه میکنه، بعدی همینطور دقت نمیکنیم میشه یه حدیث. خب یه اتفاقات بوده هست، کی باید اینها رو جلوشو بگیره؟ همین اهل تحقیق و اهل پژوهش. یعنی وقتی که برای انسان روشن میشه که این کار اشتباه صورت گرفته، بهرحال خب جلوی یک اشتباه رو چیکار میکنه؟ میگیره. خطاست، اما خطاش در این حال ثواب داره. این شک ما در این نداریم که تمام این خطاهایی که در فقه صورت میگیره بازم مصیبیم برش، مصابیم برش. و انشالله حتی خطاهای ما چون در مسیر احیای دین، در مسیر خدمت شما عرض بشه هدایت مردمه، از باب احسان هم که باشد لا شک که در این که این چی ثواب دارد. اما تحقیق خیلی مهمه و بررسی خیلی مهمه. گاهی اوقات یک کلام در یک حدیث رشته سخن رو عوض میکند، رشته تحقیق رو دگرگون میکند. نتیجه ای که میخواد از مسئله گرفته باشه با یک کلمه اصلا متغیر میشه. من جمله همین قید الان فی الاسلامی که در اینجا آورده شده. حالا این گزارش رو برای چی ما دادیم؟ گزارش دادیم که آقا در 5 کتاب از کتب ما روایی، مثلا آقا دو تا که مرسله بود از کتب خاصه بود، 3 تاش مسنده و بعدم چی؟ و همینطور در کتب فقهی و کتب لغوی اینا رو آوردیم. چرا اینا آوردیم؟ وجهش این است که بطلان فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی رو روشن کنیم. اینشون در کتاب قاعده لا ضرری که نوشتن اینطور می‌فرماید: ان الثابت فی روایات العامه هو قوله لا ضرر ولا ضرار من غیر تعقیب قوله فی الاسلام. فقط تفحصتو فی کتبهم و تتبعت فی صحاحهم و مسانیدهم و معاجمهم و غیرها فحصا اکیدا. فلم اجد روایته فی طریقهم الا عن ابن عباس و عن عبادت ابن صامت و کلاهما رویا من غیر هذه زیاده. ولا ادری من این جاء ابن الاسیر فی النهایه به هذه الزیاده. ببین تو اینجا مطلب چی شد؟ کلامیشون میفرماید من خیلی تحقیق کردم. ولی اینکه میگه خیلی تحقیق کردم، معلوم میشه خیلیم که آدم تحقیق کنه دیگه نباید اتکا کنه، باز ما باید خیلی تحقیق کنیم. آره، هر تحقیق خیلی باز تحقیق خیلی هم میشه انجام داد. ببینید کلام ایشون رو با این گزارشی که دادم تقریبا بعض مسائل دست شما میاد، حالا عرض خواهم کرد. ایشون میفهمد در روایات عامه لا ضرر و لا ضرار بدون فل اسلام آمده. میگه اینو که من میگم تفحص کردم، تفحص کردم در کتبشون، در صحاحشون، در مسانیدشون، در معاجمشون، فحص اکیدی و نیافتم روایت این حدیث را در طریقشون مگر از ابن عباس و از ابن صامت. من این حدیث رو آقا هرچی تحقیق کردم دو تا سند داره، ببینید یکی روایت است که سندش از ابن عباسه، یکیم روایت است که سندش از ابن صامته. اون دو هم روایا من غیر هذه الزیاده، اون دو تا هم که تازه این روایت رو نقل کردن بدون فعل اسلام. بعد از باب تعجب میگه من تعجب میکنم که ابن عسیر در کتاب النهایه، که خب کتاب النهایه ابن عسیر کتاب لغویست دیگه، این زیاده فعل اسلامو از کجا در آورده؟ از کجا آوردش؟ ببینید ادعای خدمت شیخ و شریعه اینه، میگه که اصلا روایت و حدیث لا ضرر و لا ضرار دو تا سند داره در کتب عامه، دو تا سند، ابن عباس و ابن صامت. اون دو تا سند هم فاقد کلمه ای از زیاده است. حالا گزارشی که ما دیدیم ببینید چقدر فرق میکنه. اولا دو تا سند نداره، حالا عرض خواهیم کرد در ردش چند تا سند داشت. مجموعاً حدود 8 تا سند شد، 3 تا با قید فل اسلام و 4-5 تا هم بدون قید فل اسلام. دو تا سند نبود، چندین سنده، اونم در کتب مختلف. مضاف بر این که در 3 سند از سندهای اهل سنت چی بود؟ قید فل اسلام آمده بود. این که میگه آقا ابن عسیر رو از کجا در آوردین قید فل اسلامو، نه اینطور نیست. حالا صد فحص اکید کرده باشید، ولی خب البته اینو عرض بکنم، ما هم که الان آمدیم این فحص دقیق تر رو انجام دادیم شاهکار نکرده ایم. اینو من بهتون بگم، شاید اگه امکاناتی که امروز در اختیار بنده هست در اختیار شیخ و شریعه اصفهانی بود این فرفا رو نمیزد. ببینید این نتیجه امکانات هست، یعنی امکانات میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو این قضیه، یعنی کمک کنه به انسان. اولا بسیار از کتب در اختیار بزرگان گذشته نبود، یه واقعیتیه، چه از کتب عامه چه از کتب خاصه. ثانیا تمکن فحص و جستجوی الکترونیکی امروز وجود نداشت، اصلا نبود. مثلا آقا خب شیخ و شریعه میاد این کتابو بررسی میکنه، این کتابو بررسی میکنه، بعدم چقدر وقت میبره؟ خب حوصله آدم سر میبره. ولی الان دیگه این حرفا نیست، شما لا ضرر و لا ضرار اول سرچش میکنی، بعد خب میاد همه ردیف میشه، در عرض یک ساعت دو ساعت شما دستت میاد در کجاها با قید فل اسلامه، در کجاها نیست، در کجاها با کدوم سنده و چند تا سند وجود داره. لذا اینیم که ما الان به این نتیجه داریم میرسیم، این اگرچه نتیجه دقت ماست، شکی درش نیست، خیلی ها بودن در همین زمان ما هم هستن، اصلا دقت اونچنانی رو نسبت به مسائل جی ندارن، این نتیجه دقت و پژوهشه. اما در این حال امکاناتی هم که برای ماها فراهم شده کمک شایانی میکند به این که بتوانیم کار علمیمونو و کار علمی گذشتگان رو تکمیل کنیم. خب وقتمون کمه، ادامه کلام ایشون رو با چون متنشو میخوام ذکر کنم، بعد وارد نقد فرمایش ایشون بشیم، چون بله باشه. او قسمت بعدی کلام شیخ الشریعه برای انشاءالله دوشنبه. والحمد لله رب العالمين.